الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والعون على آخرهم أجمعين. در این جهت چهارم از بحث در شرط عاشر، بحث در زمان عامل نسبت به تلف رأس المال، آیا عاملی که لا یقدر علی اتجار به جمیع المال، اگر رأس المالی که مالک به او داده تلف بشه ضامن هست یا ضامن نیست؟ این قسمت زمان رو، بحث زمان، جهت مربوط به زمان رو عرض کردیم که در دو قسمت، در دو موضع باید بحث بشه. موضع اول اصل وجود زمان به صورت فعل جمله. قسمت دوم از بحث اینه که حالا اگه قائل به زمان شدیم، آیا زمان نسبت به کل رأس المال یا زمان نسبت به مقدار زائد بر مقدور؟ خب در قسمت اول که بحث در قسمت اول تمام شد، در مقابل مرحوم سید که فرموده بودن زمان در فرض جهل مالک هست اما در فرض علم مالک زمان در کار نیست، اشکال شده بود. حالا در مقابل این اقوال، اما قسمت دوم که اگر گفتیم زمان در کار هست، آیا زمان نسبت به فقط مقدار زائد بر مقدور هست؟ در همون مثال میلیاردی، مثلا با 3 میلیارد میتوانست تجارت بکنه ولی 5 میلیارد در اختیار او قرار داد، اگر کل 5 میلیارد تلف شد، آیا این نسبت به همه 5 میلیارد ضامنه یا فقط 2 میلیارد اضافه را که زائد بر مقدور هست ضامنه؟ خب در اینجا وجوه و احتمالاتی در کار هست که مرحوم سید در متن عروه اشاره فرموده به این احتمالات. عبارت عروه در این قسمت این که و هل یزمن هی نهیده، حالا که قائل به زمان شدیم، همون مثلا فرض علم را که خود مرحوم سید قائل شد، هل یزمن هی نهیده جمیع او اول، آیا جمیع این مال را ضامنه یا خصوص مقدار زائد را ضامن هست، یا اینکه نه تفصیل بدیم به حسب موارد، در بعضی از جاها فقط مقدار زائد را ضامنه، در بعضی از جاها همه مال را زائد ضامنه، که تفصیلش هم با توجه به عبارت مروسه یا اینجور میشه که اگر دفعتا عقص کرده باشد همهش را ضامنه، ولی اگر اول همون مثال 3 میلیارد را عقص کرده بعد اون 2 میلیارد زائد را بعدن عقص کرده، زمان فقط مال اون قسمت دومه. پس سه تا احتمال قول اینجا در میان اومد، یکی زمان نسبت به تمام مطلقا، یکی زمان نسبت به مقدار غیر مقدور مطلقا، یکی هم تفصیل بین عقص دفعتن و عقص تدریجن. حالا در ضمن بیان قول، وجه و علت رو هم در مرموسیت در عبارت آورده، هل یزمن هی نئذن جمیعهو لعدم تمیز مع عدم الاذن فی عقضهی علی هذا الوجه، آیا قائل بشیم که تمام این را ضامنه؟ چرا تمام این را ضامنه؟ چون هر چند مقدار مقدور مضارع مشکل نداشت، ولی مقدار مقدور که متمیز نیست، این 3 میلیارد در ضمن این 5 میلیارد گم شده، متمیز نیست. و وقتی که متمیز نیست، نمیشه یه قسمتی را جدا کرد بگیم در این مقدار این چون مورد اذ و امانت مالک هست زمان نیست، بقیهش زمان داره. چون تمیز ندارد باید بگیم که همه زمان در همه میاد. آیا این قول رو بپذیرید که قول اول اول قدر زائد لان العجز انما یکونو به سببه، یا اینکه بگیم نه زمان مال مقدار زائد بر مقدوره. چرا؟ چون در اینجا این 3 میلیارد با اون 2 میلیارد اضافه رو که حساب کنیم، مالک که قدرت نداره بر جمیع، عید از کجا پیدا شده؟ عید به خاطر اون 2 میلیارد اضافه هست دیگه، به الا 3 میلیارد اول که مورد عید نبود. چون عید که منشأ بطلان هست از به خاطر اون 2 میلیارد اضافه هست، پس فقط همون 2 میلیارد موجب زمان بشه، به الا اون 3 میلیاردی که مقدور هست، اون که میتونه مورد میتوانست مورد تجارت قرار بگیره، چون میتوانست دیگه وجی برای زمان نسبت به اونی. یا قدر زائد را به این دلیل که عجز انما یکونو به سببهی فیختص بهی، یعنی زمان مختص به همین مقدار زائده. این قول دوم، احتمال دوم. احتمال سوم، اول اذا اخذ الجمی دفعتن و ثانی اذا اخذ اولا به مقدار مقدوری ثم اخذ زائد. یا قول اول را انتخاب بکنی، یعنی یه شکل، یعنی زمان را، زمان نسبت به کل را قائل بشی اذا اخذ الجمی دفعتن، و زمان نسبت به زائد را قائل می شویم اذا اخذ اولا به قدر مقدورش بعد اضافه را گرفته. 3 میلیارد اول گرفته، بعد از این در مرتبه بعدی مالک 2 میلیارد اضافه را به او داده. ولم یمزج ها ما اخذ او اولا، این دومی را هم که گرفته اون 2 میلیارد رو قاطی اون 3 میلیارد نکرد، اون 3 میلیارد متمیز هست. این قول سوم، آیا قول اول رو قائل بشیم یا قول دوم یا سوم؟ اقوالان اقواها الاخیر، خود مرحوم سید فرموده که ما قول اخیر را انتخاب میکنیم، یعنی تفصیل میدیم بین موارد اخذ دفعتن و اخذ تدریجی، تفصیل میدیم. در اخذ دفعتن زمان نسبت به جمیع هست، ولی در اخذ دفعی زمان مال جمیع هست، ولی در اخذ تدریجی زمان مال مقدار زائد هست. این بله فرمایش مرحوم سید. قبلا هم اشاره شده بود که این در این قسمت زمان، ولو در اون قسمت بله صحت و اینها در کلمات متقدمین همه اونها نیومده یا صحت را مسلم گرفتن، ولی در قسمت زمان و مقدار زمان در کلمات مثل مرحوم شهید در مسالک این بحث ها اومده بود، اونا متعرض این جهت شدن که همین احتمالاتی که در کلام مرحوم سید در این اومده در کلام مرحوم شهید در مسالک هم بوده این عبارت. بله در عبارت مرحوم شهید در مسالک این دو تا بله این دو قول اول را انتخاب کرد، دو قول اول را مطرح کردند و قول اول را انتخاب کردن. این وجه سوم و احتمال سومی که مرحوم سید در متن عروه ذکر کرده، مرحوم شهید این را به عنوان غیل آورده به این اشکال کرده. عبارت مسالک اینه: هل یکون زامن للجمیع او للقدر زائد علی مقدوره، قولان من عدم تمیز و نهی عن اخذی علی هذا الوجه، که دلیل قول اول، و من ان التخفیر به سبب زائد فیختص به، دلیل قول دوم که وصول و عجز از سببش همون مقدار زائد شده. این رو که مطرح کرده اینجا یه قول سومی رو هم ذکر کرده که در عبارت مرحوم سید هم به ترتیب عبارت قول سوم بود. این در عبارت مسالک اینه که رو به ما غیله انهو ان اخذ الجمی دفعتن فالحکم کل اول، و این اخذ مقدوره ثم اخذ الزائد و لم یمزجه به زمن الزائد خاصتن. این را در عبارت مسالک به عنوان ری به احتمال مطرح کرده، ولی اشکال کرده. اشکال اینه که و یشکل یا یشکل به انه بعد وضع یده علی الجمیع عاجز عن المجموع من حیث هو مجموع. درسته که اول 3 میلیارد را گرفته، بعد 2 میلیارد، ولی علایالن بعد از گرفتن این سه تا دوتای اضافه الان بر مجموع به ما هو مجموع قدرت نداره و نسبت این مجموع و عجز به این اجزا علا حد سواست وجهی نداره که ما بگیم که از این 3 میلیارد اونی که اول گرفت او به اصطلاح مورد عقد باشد، او مورد تجارت قرار بگیره، اون 2 میلیارد بعدی مورد تجارت قرار نگیره، تا بگیم که در قسمت اول که مورد تجارت و عرض هست امانی بودن درست میشه، در قسمت دوم امانی بودن نیست زمان بیاد. چون ترجیحی بین اجزا بعضها دون بعض نیست، روی این حساب زمان بر همه قرار میگیره. چرا ترجیح نیست؟ این رو هم در عبارت مسالک توضیح داده. از لو ترکل اول و اخذ زیاده لم یعجز. درسته که اول اون 3 میلیارد رو گرفته یا اول 2 تا 1 میلیارد رو گرفته، ولی الان اگه به جای اون دوتایی که اول گرفته بیاد با دوتای اخیر تجارت بکنه عاجز نیست نسبت به این. پس اجزا هیچ کدوم با دیگری نسبت به دیگری امتیازی نداره. چون نسبت به دیگری امتیاز نداره، بعد مجموعه به ما و مجموع هم که قدرت نداره، طبعا حکم در اینجا بطلان مضاربه، حکم در اینجا زمان نسبت به اینها هست. این را بله اشکال پس در احتمال سوم در عبارت مساله، قول سوم به عنوان احتمال و غیب در عبارت شهید در مسالک مطرح شده، ولی مرحوم شهید اشکال کرده. اشکالش اینه که بعد اخذی عجز از مجموع پیدا کرد، اجزا هم بعضی نسبت بعضی دیگه ترجیح نداره. مرحوم سید در عروه همین حرف مرحوم شهید در مسالک اشکال مرحوم شهید به احتمال سوم فرموده این اشکال کما ترا هست. این عبارت مرحوم سید در این احتمال در جایی که ناظر به کلام شهید در مسالک از اینجا شروع میشه و دعوا انه بعد عقص زائد یکون یده علی الجمیع و هو عاجز عن المجموع من حیث المجموع و لا ترجیح الان لأحد اجزایی از لو ترک الاول و اخذ زیاده لا یکون عاجزا. این دعوا که حاصل فرمایش مرحوم شهید در مسالک باشه، این دعوا کماتر، این دعوا صحیح نیست، دعوای باطلی هست. اشکال این دعوا واضحه و اون قول سوم قول صحیح هست. این اشکال مرحوم شهید به مساله در مسالک تمام نیست. چرا؟ این در جواب از اشکال مرحوم شهید در مساله صابره اینجور فرموده که خب این بنده خدا که 3 میلیارد را اخذ کرده، این با اخذ این 3 میلیارد که مقدارش هم مقدار مقدور بود، با این عقد این عقد صحیحا واقع شده و این 3 میلیارد اول مورد اذن در تجارت بوده. این 3 میلیارد که مشکل نداره، چون اونی را که اول عقد کرد واجد شرط بود، مضاربه نسبت به این مقدار صحیح واقع میشه. وقتی که صحیح بود مورد اذن و امانت هست، طبعا زمانی در کار نیست. ولی اون قسمت 2 میلیارد اضافه که بعد داده، در حالی که 3 میلیارد را داشت، بعد با فرد داشتن 3 میلیارد اگه 2 میلیارد اخیر را بگیره با در نسبت به مورد این عقد دوم قدرت نداره، چون نسبت به این قدرت نداره، این معامله و مضاربه نسبت به دومی باطل میشه. و وقتی نسبت به دومی باطل شد، وجه نداره که زمان به جمی نسبت به جمی تحقق پیدا کنه. زمان اختصاص داره به خصوص این مقدار اخیر که 2 میلیارد باشه. اذل اول وضع صحیحا و البطلان مستندون الى ثانی و به سببهی و المفروض عدم و المفروض عدم المرج. فرض اینه که قاطی نکرده این را تا بگیم که تمایل نداره. فرض عدم المرج، بله، مستند به ثانیه، یعنی چون نسبت به ثانی
نه، ولی ثانی باطله، نه مستند. گویا اینطوری فرض کردن که اصل معامله باطله کلا، بعد و این بطلان مستند به دومیه. حالا ببینم که اون معامله اولی صحیحه، معامله دومی باطله. نه اینکه این تعبیرشون به سببه،
نه سببه این، ولی این دو تا یعنی چیز داره، هم به هر دو نفع میشه گفت. یکی این که بله، این قسمت اول که مضاربه انجام شده، این به نحو صحیح واقع شده، و قسمت دوم چون در اولی شرایط رو نداره صحیح هم واقع شده، قسمت دوم چون شرایط رو نداره باطله. خب اگر این، بله، این یک بیان. بیان دیگه اینه که بگیم نه، در مرحوم سید در جایی که مضاربه بل جمی بسته شده و قائل به بطلان مضاربه بل جمی هست، ولی با فرض اینکه بطلان بل جمی را داره باطل میکنه، اینجا که فرموده که قسمت اول صحیحه، به این عنوان اینجوری میگه، میفرماید که در قسمت اول اون 3 میلیارد اول را که گرفت، مضاربه نسبت به 3 میلیارد اول صحیحا واقع شده. بعدن که 2 میلیارد رو میده، 2 میلیارد میده، یعنی چه؟ یعنی که انه یه مضاربه جدیدی بر مجموع 3 میلیارد اول و 2 میلیارد دوم.
6 تا مضاربه
که تک تک یه مضاربه هم مضاربه هم نه، مضاربه که مجموع، نه، تا وقتی که مضاربه یک عقد مضاربه منحل که نمیشه، مرحوم سید که قائل انحلال نبوده، یه مضاربه بر مجموع با مجموع، مرحوم سید قائل به انحلال مضاربه بله مضاربه واحده است بر مجموع به اون به مجموع. حالا به حسب انشا یک مضاربه است، منحل هم بشه به حسب لب اون یه بحث دیگه، ولی بالاخره یه مضاربه کرده. این بنده خدایی که قبلا 3 میلیارد داده بود، مضاربه بر 3 میلیارد صحیح واقع شده. الان که مضاربه بر 5 میلیارد میبنده که 3 میلیاردش را قبلا داده، 2 میلیاردش را الان داره میده، خب این مضاربه بر مجموع باطل هست دیگه، ولی بطلان مضاربه بر مجموع به خاطر اون 3 میلیارد اوله یا به خاطر 3 میلیارد دومه؟ میگه به خاطر 3 میلیارد دوم. پس اینجا
خب وقتی که باطل شد،
نه باطل دیگه نشد، چرا باطل بشه؟ بچه برای بطلان
این 3 میلیارد اول هم در ضمن همون مجموعه،
نه دیگه قبلا نه، نه قبلا نه، قبلا اینجا قبلا فرض این که مضاربه صحیحا واقع شد واجد شرایط واجد شرط دیگه عبارت مرسیه دینه. در مقام توجیه رای غیر از این نداره که ما بگیم که این مضاربه اول در حقیقت با همون دفع اول، دفعش به نحو اون از باب خود عقد مضاربه با همون دفع 3 میلیارد به نحو صحیح واقع شده، از اون باب بوده. خود اون
حالا آیا با فرض انحلال یا بدون فرض انحلال، اگر ما انحلال
قائل
بشیم، دفعی و تضییع
فرق نه، حالا کلام در این
اگر انحلال قائل نباشیم،
حالا این که حالا چرا این توجهش میاد که حالا این که به همین صورت، یعنی کلام مرحوم سید که فرموده که نسبت به مقدار اول مضاربه صحیح واقع شده و بطلان به خاطر وجه دومه، توجیهش به چیه؟ تو کلمات اینجور توجیه شده است که این حرف مرحوم سید رو خواستم بگن درست هست، در کلام مثل کلام مرحوم های خوی اینجور توجیه شده که این در اینجا اون 3 میلیاردی را که مالک به عامل داده، یه مضاربه معاطاتی محقق شده، مضاربه معادادی با خود اون دفع خارجی 3 میلیارد یه مضاربه محقق شده.
عقد اصلا قبلش نخواه.
ولو عقد قبلا هم بوده ولی خود این دفع 3 میلیارد با خود این مضاربه معادادی.
این مضاربه معادادی.
این حالا این که این توجیه تمام هست یا تمام نیست، آیا در این موارد این کسی که دفع میکنه 3 میلیارد را از باب وفا به عقد قبلی دفع میکنه یا به قصد انشاء عقد جدید دفع میکنه و حرف دیگه ایه، ولی بالاخره این توجیه نسبت به کلام مرحوم سید این گفتن، اگه کلام مرحوم سید رو بخوایم توجیه کنیم باید اینجوری بگیم که این 3 میلیارد اول را که داده ولو قبلا هم گفته بود که ما با 5 میلیارد مضاربه میکنیم، 5 میلیارد را در اختیار تو میذاریم، ولی عملا وقتی دفع کرد به او 3 میلیارد را مضاربه‌ای واقع شده در این 3 میلیارد اول که واجد شرط صحت بوده، هیچ مشکلی نداشت. بعد از او در اون جایی که 2 میلیارد را میده، این 2 میلیارد را اونم مضاربه معاتاتی است، ولی 2 میلیارد را میده به این عنوان که این 2 میلیارد با اون 3 میلیارد قبلی مجموعاً میشن 5 میلیارد، با مجموع این تو مضاربه انجام بده، با تجارت انجام بده، مضاربه میکنه، عقد مضاربه میبندیم که تجارت انجام بده. خب اینجا بطلان مال مضاربه بر مجموع هست، ولی سبب بطلان چیه؟ سبب بطلان این 2 میلیارد اضافه هست، 2 میلیارد اخیره. طبق مبنای مرحوم سید که مضاربه را در مجموع باطل می داند نه در خصوص مقدار غیر مقدور، طبق این مبنا بخوایم توجیه بکنیم عبارت مرحوم سید را باید اینجور توجیه بکنیم. ولی اگر کسی بگه نه مضاربه در مقدار مقدور صحیح است، در مقدار غیر مقدور باطله، خب اینجور باید بگه که اون 3 میلیارد اولی که دادی مضاربه صحیحه، 3 میلیارد چون مضاربه صحیح است مورد امانت بوده، زمانی در کار نیست، این 2 میلیارد جدید چون فاقد شرط صحت هست نسبت به این 2 میلیارد جدید عیب هست، قدرت نیست، این فاقد بطلان مال دومی است نه به سبب دومی. اگر طبق مبنای خود مرحوم سید بخوایم توجیه کنیم، همون توجیه اول درسته که بگیم مضاربه نسبت به کل باطله، ولی سبب بطلان مضاربه کل ریشش و سببش همین 2 میلیارد اضافه است.
خب شما مثال مطالعه که مثلا اصلا قابل به صحت بود
عید فرموده عیده، حالا ایشون فرموده در عباره مطالعه بود که عید از نایه عید از نایه دومی اومده
کما ترا ازل اول وقت صحیحا ولی بطلان مصابه میشه. اصلا جناب آقای شهید میفهمن که نه تنها اون اولی صدقه اصلا دومی هم وقت، ما با این که میگیم صحیحه میگیم زامنه.
ابن شما وارد این شدی که آیا این یعنی جواب مرحوم سید به اشکال صاحب مسالک رو مسلک خود صاحب مسالک تمام یا تمام نیست؟ بله این جای بحث داره دیگه، قبول. ولی به هر حال حرف مرحوم سید ناظر به کلام صاحب مسالکه، چون این صاحب مسالک احتمال سوم رو به عنوان قول ریل مطرح کرده، به عنوان یه قول مطرح کرده، بعد اشکال کرده به این. بله مرحوم سید فرموده که نه این اشکال جا نداره. چرا؟ چون حاصل این اشکال اینه که اجزا این عاجز از مجموع هست، بعد اخذ زائد عاجز از مجموع شده، مجموع به موقع مجموع رو که نمیتونه انجام بده، مجموع به موقع مجموع یا مضاربه صحیح نیست یا به تعبیر مرحوم صاحب مسالک مورد اذن نیست. صاحب مسالک میگه مضاربه صحیحه ولی بله اتجار بر مقدار مقدور مورد اذن نیست، مورد اذن نبوده. خب اینجا در جایی را که الان نسبت به همه عاجز هست یه بخشی را جدا بکنه بگه من با این مضاربه میکنم، این مورد اذن نیست. چون مورد اذن نیست، این عدم از کجا پیدا شده؟ بلو صحت را نسبت به همه میگه، ولی عدم از کجا پیدا شده؟ از اضافه، بله، ولو از اضافه شدن قسمت دوم پیدا شده، ولی علایاله مجموع به مخبر مجموع رو قدرت نداره. مرحوم سید در جواب فرموده که نه، اینجا عیب به خاطر جزء اخیر پیدا شده، به الا قسمت های اول که هم صحیح بود مضاربه در او، هم مورد عیب بود. خب این فرمایش مرحوم سید در اینجا. حالا با توجه به خب در اینجا با توجه به بطلان، با توجه به مبنای مرحوم سید که بطلان مضاربه نسبت به جمعی باشه، آیا این فرمایش مرحوم سید قابل توجیه هست یا قابل تمام نیست؟ خب اینجا همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که توجیه کلام مرحوم سید اینه که عقد مضاربه چون عقد جائز هست به مالک، ملزم به دفع مال الی العامل بعد از عقد نیست، ملزم به این نیست، نه مالک ملزم هست نه عامل ملزم به عمله. از ناحیه هر دوتا، از ناحیه هر دوتا انشاء محقق شده، ولی مفاد این عقد نسبت به هر دو اذنه. بله، علا تقدیر حصول رب مالک ملتزم به اینه که نصف رب را به عامل بده، ولی الزامی نسبت به اصل معامله نداره. خب وقتی اصل معامله نسبت به مالک در حد اذن بود، الزام نداشت، خب در اینجا مالک که این بله مالک که این 3 میلیارد را در اختیار عامل قرار میده، مالک 3 میلیارد را در اختیار عامل قرار میده، در حقیقت این قرار دادن 3 میلیارد، قرار دادن 3 میلیارد مضاربه جدیدی است که مالک در اینجا انجام داده. چون وقتی مضاربه جدید شد، این مضاربه به نظر مرحوم سید واجد شرط دیگه، خب نسبت به این مضاربه بله شرایط صحت موجوده، چون قدرت عامل قدرت بر اتجار او را داره. فقط اون اشکالی که در اینجا مطرح هست در کلمات عبارت از اینه که این ماله که 3 میلیارد اول رو به عامل میده از باب جری بر معامله فاسده است، از باب وفای به معامله فاسده است، نه اینکه با خود این با خود این دفع مال بخواهد مضاربه رو انشاء بکنه. این 3 میلیارد رو میده چون قبلا گفته بود که ما با 5 میلیارد مضاربه میکنیم، این 3 میلیارد را به عنوان وفای به اون مضاربه‌ای انجام میده که با 5 میلیارد محقق شده. پس اینجا دیگه انشاء مضاربه جدیدی در کار نیست تا شما بگید که این معامله جدید در قسمت اولش که به 3 میلیارد محقق میشه، در اینش واجد شرط فاقد مانع هست، واجد شرط فاقد مانع هست. اون اشکالی که تو کلمات مطرح شده اینه. مرموهای خوی این را مبتنی بر این بحث کرده که ما عقد مضاربه را اگر عقد عهدی بدانیم، اگر الزام و التزامی در کار باشه و مالک وقتی قرارداد میبنده خودش را ملزم بداند به دفع رأس المال به عامل، بله این حرف صحیحه که اینجا که داره پول را میده، 3 میلیارد را که به مالک به عامل میده، از باب وفای به اونه، چون ملزم هست طبق قرارداد باید وفا بکنه، این پول رو که داده در حقیقت وفا کرده به اون عقد ثابت. ولی ما اگه گفتیم که عقد مضاربه عقد جائز هست به حسب قرارداد، الزام و التزامی در کار نیست، وفای به اون قرارداد معنا نداره. ولو قبلا مضاربه رو بر 5 میلیارد بستن، عقد لفظی را، عقد انشای لفظی و به مضاربه بر 5 میلیارد محقق میشه، ولی این پول را که این 3 میلیارد را که شخص میده، این از باب وفای به عقد قبلی نیست، چون نسبت به عقد قبلی التزامی نداره که بخواد وفا بکنه. چون التزامی به اون نداره، پس این که خارجاً متصدی شده دفع کرده 3 میلیارد رو به او، این معناش اینه که الان داره یه مضاربه جدیدی انجام میده. حالا ایشون این مبتنی بر این کرده که چون اذن، بله، چون مضاربه عقد اذنی هست و الزام و التزامی نسبت به طرفین وجود نداره، رو این حساب معنا نداره کسی بگه این دفعه 3 میلیارد اول از باب وفای به عقد سابق هست. این حرف در عقود لازمه معنا داره. اگه بی میکرد اجاره میداد، در موارد اجاره به بی چون ملزم به وفا بود، این دفع خارجیش دیگه از او عقد جدید به دست نمی آمد. ولی چون در اینجا الزام و التزامی در کار نیست، بلکه عقد جایز هست، خود این کاری که انجام میده، خود این کار به نفعی شرایط اجرای عقد را داره. و وقتی شرایط اجرای عقد را داشت، مضاربه نسبت به اون 3 میلیارد اول صحیحه، نسبت به 3 میلیارد دوم، نسبت به 2 میلیارد دوم مضاربه باطله. اون دفعش اصلا ربطی به اون عقد نداره. خود دفع یه انشای مضاربه دفع جدید، انشای مضاربه جدید هست. و با توجه به این نتیجه میشه که اون مضاربه در 3 میلیارد اول صحیح، مضاربه در 3 میلیارد دوم باطل و از در 3 میلیارد اول هست، زمان در کار نیست، فقط زمان منحصر میشه به این 3 میلیارد دوم.
اول در 5 میلیارد خودش یه مضاربه دیگه حساب میشه.
کجا؟ اون یه مضاربه بود که به نام نظر مرحوم سید باطل بوده.
مجموعش
که قبلا لفظاً انشاء شده باشه، ایشون میگه یه مضاربه ای هست که بنا به نظر مرحوم سید که میگه که چون بر مجموع عامل قدرت نداره، مضاربه اول باطل اصلا. اون عقد اون 5 میلیاردی باطله. اون عقدی که انشاء شده به لفظ انشاء شده، گفته با 5 میلیارد تجارت بکن، اون عقد باطله. این باطل بودنش رو مفروض برای همه اطراف مسئله است، چه در کلام مرحوم آقای خویی چه در کلام مرحوم آقای حکیم، همه قبول دارن که بنا به نظر مرحوم سیه اون عقد لفظی که قبلا انشا شده او باطله. اشکال سر اینه که این 3 میلیاردی که داده میشه، این 3 میلیارد ولی اون عقد باطل بوده، آیا 3 میلیارد به عنوان وفای به عقد قبلی هست یا مضاربه جدیده؟ مرحوم آقای خویی فرموده که این مضاربه جدیده. چرا؟ چون اگر عقد لازم بود، عقد عهدی بود، الزام و التزام در کار بود، اینجا وفا از بابی که لازم بود، شخص که پول رو میده معنیش اینه که من دارم وفا میکنم چون ملزم به وفا هستم اینه. ولی چون در مضاربه ما این رو قبول نکردیم، مضاربه حقیقتش اذنه، چیزی غیر از اذن نیست، پس این بله در اینجا چون دفع مالک بر اساس بله چون دفع مالک از باب وفای به عقد سابق نیست، بلکه خودش فعل مستقلی حساب میشه، یه مضاربه است که معاتاتی هست و به فعل انشاء شده. شرایط صحت در 3 میلیارد هست، در این 2 میلیارد نیست. در اونجا عقد بله صحیح هست، عقد معتاطی، عقد غیر لفظی به فعلی صحیحه، اینجا عقد صحیح نیست.
مثلا معمولا صاحب
اینا
میگن تابع اراده است دیگه،
اراده تابع اراده هست، ولی این که
اون قصد کردن که در ازای اون معامله عقد اول داره پول میده،
درسته که این که بله تابع قصد این هاست، ولی مرحوم آقای خویی این که قصد مضاربه عقد جدید دارد یا به قصد وفا میده، همین را مبتنی کرده برای این که عقد جائز باشه یا عقد لازم باشه. یعنی طرفین اگه خودشون را ملزم ندانن در مقام دفع، اگه خودشون رو ملزم ندانن، بلو به حسب اعتبار خودشون غیر از اعتبار شرعی، به حسب اعتبار خودشون اگه ملزم ندانن در مقام دفع، دیگه معنا نداره که به عنوان وفا به او بده. بنده به این قسمت منوط به این کردن، گفت فرمودن در عقود لازمه، عقود عهدیه ما قبول داریم، ولی در عقود جایزه چنین چیزی نیست. خب اینجا اینطور که مطرح شده، اول اشکالی که مطرح میشه که این جهته که بله، این که مضاربه جدید هست یا دنبان وفای به مضاربه قبلی هست، این منوط به لزوم بودن نیست. همونطور که الان تقدیر در عقود لازمه ممکن هست به عنوان وفا بده، در عقود جایزه هم همینه. وقتی که این مال رو به عنوان میده بلا لازم نیست، ولی بالاخره قابل عمل که هست که لازم نیست عمل بود، ولی مساق عمل که هست که عمل
با اون مثلا
طالبا میگن بعد ابتدایی داره، بعد ابتدایی که وفای به او واجب نیست، ولی در این حال مستحب، اقلش اینه که مستحب که هست. اینجا هم منوط به اون نیست. دو این حساب بله، ما مجرد این که در اینجا عقد اذنی هست، این باعث نمیشه که فرمایش مرحوم سید درست بشه، چون در عقد اذنی هم معنا دارد که متعاقده در مقام عمل اون را به عنوان بله به عنوان عقد قبلی، به عنوان وفای به عقد قبلی انجام بدن، به عنوان وفای به اون عقد قبلی عمل رو انجام بدن. مثلا در هبه کرده، مالی رو به دیگری تملیک کرده، ولی در مقام ادا نمیگه که الان این هبه جدیدی هست، نه، میگه چون گفته بودم بخشیده بودم قبلا، بیا اینی که قبلا به بخشیده بودم الان تحویلت میدم، تحویل میدهد چیزی را که قبلا بخشیده. به حسب ارتکاز از خود اون متهب و اینها که دفع میکنه مال مورد هبه را به او، اگر بپرسیم که الان داری هبه میکنی میبخشی، میگه نه دیشب بخشیده بودم، ولی الان اونی را که دیشب بخشیدم عقد و قرارداد هبه قرارداد از قبل بوده، ولی الان داره اون را دفع میکنه. اینجور نیست که قصد معامله جدید و قصد وفای به معامله قبلی منوط به لزوم و جواز باشه. این اول اشکالی که مطرح میشه اینه. حالا علاوه بر این اشکال، آیا اون چی که در توجیه کلام مرحوم سید اومده در عباد مرحوم آرفویی با خود مبنای مرحوم سید میسازه یا نه، این اشکال دیگه ای هم